بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. برکاتی که از ناحیه وجود مقدس منی است، سلامت الله علیه و جلال فرج و شریف، عاید مردم میشیم. دارای طیف های مختلف است. این بازگشت میکنه فهمیدنش به معرفت بیشتر به مقامات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و مخصوصا وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا. اون چه همه ما از وجود امام میشناسیم این است که انسانی است در زمان خاصی از پدر و مادری متولد شده، روزی هم از دنیا خواهد رفت. حالا یا عمر کوتاهی داشته باشه یا احیانا عمر بلندی و شاید بیش از 1000 سال، که البته در مورد امام زمان همینطور. این شخص با کسانی مواجه میشه مثل که هر انسانی با انسان دیگری مواجه میشه، از عوامل طبیعی متأثر میشه مثل این که همه دیگران متأثر میشه. رابطش با سایر مردم، با اونایی که باش مواجه هستند، همون گفتگوی حضوری است که با اونا خواهد داشت و طبعا در زمان حیات خودش و حضور خودش در جامعه است. و با سایر مردمی که غایب هستند و حضور ندارند، با پیام هاییست که به اونها میرسانه. حالا یا پیام های خاصیست که کسانی با اون ملاقات میکنند، پیام ها را دریافت میکنند، به دیگران میرسانند، آنچنان که در زمان غیبت صغرا بود که بین ولی عصر اجل الله فرجه و شریف و مردم در هر زمانی یک نفر واسطه بود. پیام های مردم را به آقا می رسند، پیام های آقا را به مردم می رسند. اون که از دنیا می رفت یه نفر دیگه جانشینش می شود. 4 نفر بودن که یکی پس از دیگری واسطه بودن بین امام زمان و بین مردم. این غیبت صغرا به این معناست که هنوز رابطه انسانی حضوراً با اون حضرت فعل جمله ممکن است، برای به وسیله یک نفر. این یک جور برکاتی است که از امام عائد مردم میشیم، که در سایر ائمه هم وجود داشته، درباره امام زمان هم بوده و هست. یک نوع دیگه برکاتی است که از وجود مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف عائد مردم میشیم که در اثر توسلات و تضرعاتی که می کنند و ایشون را واسطه قرار میدن در پیشگاه الهی به برکت دعای ایشون و توجه ایشون مشکلات توسل کنندگان حل میشه. البته این توسلات ممکنه به خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهارم که از دنیا رفتند انجام بگیریم، اما ارتباط با وجود مقدس ولی اصل نزدیکتر هست. و طبق بعضی از بیانات وقتی متوسل میشن به پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار هم حواله میدن به امام حی، نهایتاً قضای حوایج و رفع مشکلات به دست آقا انجام میگیره. ولو توسل فرض کنیم به سید الشهدا یا به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما شد. خب اینم میدونیم تقریبا همه مسلمان ها فی الجمله اعتقاد دارند، مخصوصا در شیعیان بیشتر، به خصوص نسبت به حضرات چهار معصوم سلام الله علیه اجمعین، که توسل به آنها موجب برآورده شدن حاجات میشه و خدا به برکت اونها حوایج متوسلین را هم برآورده میکنه. ولی از بسیاری از روایات برمیاد که غیر از این وجود جسمانی که ما برای پیغمبر اکرم و اهل بیت معتقد هستیم، یک نوع مرتبه وجودی دیگری دارند فوق عوامل طبیعی و جسمانی که ازش تعبیر شده به مقام نورانیت. یه مطلب غامضی است، مثلا ساده ای نیست، اما اونقدر روایات از شیعه و سنی درباره این مطلب هست که اگر احصا بشه فوق حد تواتره، که خدای متعال نور اهل بیت را در مرتبه مقدم بر همه عوالم آفریده و همه برکات و فیوزاتی که در عالم نصیب موجودات میشه یک شعاعی و اون نور مقدس. تصورش خود برای ما مشکله، چرا به اینکه حقیقتش رو دریابیم و کاملا تصدیق آگاهانه و عمیق داشته باشیم. خب ما به حسب تعبد به کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میبینیم یه واقعیت است، اما یعنی چی درست نمیدونیم. در زیارت جامعه کبیره ای که از امام هادی سلام الله علیه نقل شده و یکی از گنج های معارف اهل بیت هست، در اونجا میخونیم که خلقکم الله انوارن فجعلكم بعرشه مهدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. خطاب میکنه به اهل بیت که خدای متعال شما را به صورت نوری آفرید که اطراف عرش الهی حلقه زده بودی. جعلکم به عرشی محدقین، حالا ما نه عرش خدا میدونیم یعنی چی، نه نور اونا را میدونیم یعنی چی، حلقه زدن نور اطراف عرش خدا معناش چی. ولی اجمالا میدونیم که خیلی چیز هست که ما حقیقتش رو درک نمی کنیم. خیلی راه دوری نریم ما روح خودمون رو درست نمی دونیم چی. همین روحی که داره با شما حرف می زنیم، با شما ارتباط برقرار می کنه و روح شما که داره حرف او رو می شنویم، این درک ها مال روح هست، مال بدن که نیست. اما خود ما نمیدونیم این ما چی هستیم که داریم حرف میزنیم، اراده میکنیم، عشق داریم، ترس داریم، چی هستیم ما؟ خب کسانی از سر جهل یا از سر غرور میگن این همین دستگاه مغز و اعصاب، چیز دیگه نیست. ولی خب اونایی که دقت دارن در بحث‌های عقلی اثبات میکنن که محال اون چیزی که من اراده کننده هستم و سایر صفاتی که به خودم نسبت میدم مال همین اعصاب باشه یا مال سلولهای مغز باشه، من یه چیز دیگری هستم که اینا ابزار کار من هست. مثل رانندهی که تو ماشین پشت رول نشسته، شیشه ها تاریکه، کسی که از بیرون هستن نمیبینن، میبینن اتومبیل داره راه میره. میگن چرا راه میره؟ میگن خب بنزین میسوزه، تبدیل میشه به انرژی، انرژی ماشین رو به حرکت در میاره، خب راه میره. درست هم میگن. میگن چرا این طرف اون طرف میره؟ میگن خب فرمونش کج و راست میشه. اما کی استارت میزنه؟ کی رول را در دست میگیره؟ کی به این طرف و اون طرف میلش میده؟ اونو نمیبینن، میگن نه همه دیگه خودش میشه. روح ما نسبت به بدنمون همین حال رو داره. راننده ایست که پشت این شیشه های سیاه پیدا نیست، اوست که این بدن رو به حرکت در میاری، اراده میکنه، حتی میتونه حرکات مغزش رو کنترل کنه. روح قوت پیدا کنه میتونه بر فعالیت‌های بدن تسلط پیدا کنه، حتی نه بر بدن خودش، بر بدن دیگران میتونه تسلط پیدا کنه. نمونه هایش که همه مردم میدونن در مرتازین از یه چیز دیگری است، از یه سنخ دیگری است، ما نمیدونیم. بله بزرگانی از حکما و محققین و عرفا و اینا تحقیقات کردن، یه اوصافی برای روح بیان کردن. اجمالا مثلا میگن وجود مجردی است، عین است، از سنخ علم است. اما اینا یک مفاهیم مبهمی است. بالاخره حالا چیه این روح؟ این که من که در حرفتم، من کیم؟ وقتی ما خود روح خودمون که عین خودمون هست و همه چیز از آثار ماست درست نمیشناسیم، وقت توقع داریم که همه حقایق عالم را کنهش را درک کنیم. توقع به جایی نیست، یه خود باید متواضع بود، باید اعتراف کرد که خیلی چیزا هست که ما نمیفهمیم. اما اجمالا می دانیم که هست، دلایلی داریم که هست. حتی در بین موجودات مادی که می شناسیم و کمابیش در اونها تصرف می کنیم و از اونها استفاده می کنیم، اما نمی دانیم چیه. خب این وسیله که در دست همه مردم هست، امروز شما نشستی جلوی تلویزیون یک دکمه ای رو فشار می دید، یه صورتی ظاهر میشه و صدایی که شما میشنوید، یه تکون دیگه میدید، یه دکمه دیگه، یک کانال دیگری، شخص دیگری داره با شما صحبت میکنه، چیز دیگه. واقعا این امواج هست قبل از اینکه شما به این صورت روی صفحه تلویزیون ظاهر بشه یا نیست؟ با فشار دادن این دکمه اینها ایجاد میشه یا اینا هست؟ جلوتر شما راهی نداشتید با اینا ارتباط برقرار کنید، بود. الان تو این فضا خدا میدونه چقدر امواج وجود داره و هر کدوم چه تأثیراتی میتونن داشته باشه. بستگی داره که ما کی اونا رو کشف کنیم و راه کنترلش رو به استفاده ازش رو به دست بیاریم. پس باید بپذیریم که خیلی چیزا هست ما نمیدونیم، نمیشناسیم، حقیقتش رو درک نمی‌کنیم، اما هست. حالا ایناش که مادیات، از سنخ مادیات، اونیش هم که از سنخ روح بود، حتی روح خودمونم رو نمیشناسیم. اجمالاً از صدها روایتی که از طرق حتی اهل سنت نقل شده در کتابای معتبر اهل سنت اومده که اول خدا نور من و نور علی را با هم آفرید، در کتاب اهل سنت که نور پیغمبر و نور علی با هم آفریده شد، یک نور بوده، بعد منشق شد، نصفش شد نور پیغمبر و نصفش شد نور علی، و از این نور چه ها آفریده شد و همه اون برکاتی که در بهشت و در نعمت‌های خدا هست از شعاع این نوری است که اسمش نور پیغمبر اکرم و نور امیرالمومنین. خب ما از اینا سر در نمیاریم، یعنی چی؟ خب اونا کسانی، البته همه شیعه ها اینا رو نمیدونستن، به خواص اصحاب میگفتن، گاهی هم میگفتن که اینا رو به همه نگید چون نمیتونند درک کنند و انکار میکنند، به ضررشون تمام میشه، چون انکار بیدلیل نمره منفی داره. بی خدا دوست چیزی نمیدونه بگن آخری نیست، این یک نوعی مرتبه از کفر است. به هر حال ما الحمدلله به این معتقدیم، ما تو کتابای مفاتیح هم که دیدن دست دست همه هست، این رجالت جامعه و امثال اینها چاپ شده و جای دیگه جای اخفایی ندونه. بزرگان ما مثل حضرت امام رضوان الله علیه ما که در نجف بودن نقل کردن همه روز هر شب ایشون مقید بودن که زیارت جامعه را بخونه. این مقام نورانیت یه چیزیست فراتر از عرصه زمان، اینا در فلسفه الهی اثبات کردن که فقط موجودات مادی در ساحت زمان قرار دارن. زمان یه بعدی از ابعاد وجود مادی است، بعد چهارم این عالم، چیزی که به نحوی در فرضیه انیشتن هم بیان شده. از عالم ماده که فراتر بره، اونجا اصلا عالم زمان نیست، ولذا کسانی که با اون عوالم ارتباط دارن هم گذشته ها رو میبینن هم آینده ها رو، آینده که هنوز در این عالم زمان تحقق پیدا نکرده اما در یک ظرفی، در یک عالمی وجودی داره که کسانی میتونن با اونجا ارتباط پیدا کنن و ببینن این حادثه رو در ظرف خودش. چای عجیبیست. به هر حال مقام نورانیت اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین یه مقامی است که واسطه فیض الهی نسبت به همه عوالم است، یعنی اونقدر این مقام ارزش داره که همه برکاتی که در سایر عوامل هست یک شعاعی از وجود اونه، به هدف اصلی خلقت الهی اوناست، اینا دیگه توفیلی اوناست. توی حدیث کسا میخونیم که اگر به خاطر شما نبود آسمانی و زمینی و ماه و خورشیدی خلق میگن. حالا به عنوان تقریب به ذهن من عرض میکنم در عالم جسمانی خودمون که آشنا هستین، فرض کنید اگر شما بدونید در یه منطقه، در یک قسمت زمین، یک معدن الماس وجود داره که یک گرم اون، یک گرم چیه؟ قیراتش چقدر ارزش داریم. ولی خب این در اعماق معدن هست، معدن زغال، های اونا باید استخراج کنند. اگر اون رو به دست بیارن چقدر قیمت داره، ولی حالا در اعماق زمین یه سرمایه داری بیاد زمین رو بخره و این زمین رو استخراج کنی، سنگ ها و خاک هاش رو کنار بریزی تا برسی به اون عمق زمینی که معدن اهل ماس هست. از میان یک خروار زغال سنگ چند گرم احیانا الماس پیدا بکنی. اگه بگن شما این زمین رو برای چی خریدی، این همه پول دادی زمین خریدی برای چی، خب برای اون الماس خریده. اونا دیگه چی؟ خب زغال سنگ هاش هم بالاخره استفاده میشه ازش. خب بله، اما هدف اصلی الماس بود. خب برای الماس مقدار زغال سنگ هم استخراج شد و ازش استفاده میشه. خب فروخته میکنه مثلا استفاده میشه، اما هدف الماس بود. اگه به خاطر اون الماس نبود من همه پول نمیدادم برای این زمین، این هم اینجا خرج نمی کردم معدن رو استخراج کنم. هدف الماس بود. اینا دیگه تطفلی است، تبعی است. البته اینا هم برای خودش ارزشی داره. زغال سنگ هم موجوده کن ارزشی نیست، چقدر به تمدن بشر خدمت کرده. هنوز هم خیلی قطاران در عالم هست با زغال سنگ می‌سازه. اینا هم ارزش داره، بی ارزش نیست، ولی نسبت به الماس چیزی حساب نمیشه. اون یه دوتی گرمش، یه قیراتش گنجه ایست و اینا خروارش یک مبلغی نیست. به عنوان تشبیه، انوار اهل بیت اون الماس های هستن که هدف اصلی از خلقت اونا هست. اونا چه مقامی دارن، چقدر میارزن، با عقل بنده و امثال بنده جور در نمیاد. با این ارقامی که ما باش آشنا هستیم، با توانهاش نمیتونیم حساب کنیم که چقدر میارزن. ما معتقدیم که گاهی با یک اشاره ای از یکی از اهل بیت، حتی از امامزاده ها، از حضرت ابوالفضل، گاهی بیماری که میلیون ها خرج کرده و شفا پیدا نکرده، با یک اشاره او شفا میده. صدها و هزارها نمونه هایی داره که کسانی از نزدیک دیدن که در حرم حضرت رضا سلام الله علیه چه کسانی شفا پیدا کرده. کور بوده اصلا، کور هیچ درک نمیکرده. حالا یادم اومد جریانی که چندی پیش من تازگی شنیدم از مقام معظم رهبری، برای تو نقل کنیم. دو سه ماه پیش بود، درست یادم نیست، شاید دو ماه پیش بود، دو ماه سه ماه پیش بود، اتفاقا در مشهد خدمت ایشون شرفیاب شدم. صحبت شد از کرامات حضرت رضا. ایشون فرمودن که کرامات حضرت رضا برای مشهدی ها یه چیز عادیه، هیچ تعجبی نمی کنن که بگن مثلا امروز حضرت کوری شفا داد. نمیدونم چی، خیلی عادیه. من خودم دیدم چیزی. آقا فرمودن من بچه بودم، مسجد پدرم میرفتیم، تو بازار معروف بود به مسجد ترکا، خودشون گفته. پدرم توی مسجدی نماز میخوند که معروف بود به مسجد ترکا، تو بازار مشهد، بازار خیلی. منم بچه بودم میرفتم مسجدم. یه مکبری بود اسمش کلب رضا بود و این نابینا بود، حتی اصلا معروف بود به کلب رضای عاجز. ایشون فرمودن مشهدی ها به نابینا میگن عاجز، اصلا معروف بود کلب رضای عاجز. این نابینا بود و میومد اونجا تکبیر میگفت و سالها ما میشاتیم و بچه بودیم میرفتیم مسجد ایشون. بعد یه وقتی من یه روز پیش پدرم بودم، این کلب رضا اومد در حالی که بینا بود. پدرم بهش گفت کلب رضا منو میبینی؟ گفت بله آقا. بعد شروع کرد قیافه پدر من را تو شهر دادن، قیافه شما اینجوریه، چشمتون، محاسنتون، نمیدونم چی. ایشون شنیده بودن که شفا گرفته، میخواستن خودشون ببینند. من اونجا بودم شنیدم اینو، دیدم همون کلب رضایی که هر روز میومد اونجا، کلب رضای عاجز، دستشو میگرفتن. یه دختری داشت دستشو میگرفت میومد توی مسجد اونجا و میساد. بعد دیگه خودش می اومد، دیگه احتیاج نداشت کسی دست. پرسیدیم ما چی شده که شفا دادن و اینها؟ گفتن بله سالها بود که این دختر بچه دستشو می گرفت اومد مسجد، دختره کم کم بزرگ شدیم. خب یه آبرنگی پیدا کردیم و دوین. اما بعضی بچه های بازاری متلک گفته بودن به این، شنیده بود دیگه نتونسته بود تحمل کنی. به دخترش گفته بود دست منم بگیر ببر حرم. برده بودش حرم، گفت برو تو خونه، برو برگرد، من همینجا هست. رفته بود حرم، مشرف شده بود و به امام رضا عرض کرده بود آقا من چند ساله، حالا 30 سال 40 سال نمیدونم چقدر، نابینا هستم، یک بار گله نکردم، زندگی من با فقر گذشته، یک بار گله نکردم. گفتم تقدیر خداست، راضی هم بره لای خدا، اما تعرض به ناموس رو من تحمل نمی کنم. یا من رو شفا بدید یا همینجا مرگم. من دیگه طاقت تحمل متلک های مردم به ناموس هم ندارم که بگم مثلا این دخترش میاد به خاطر این میخواد مثلا پول جمع کنه یا نمیدن. متوسل شدم تا اینکه خوابم برد و در خواب حضرت منو شفا دادن، چشمم باز کردم دیدم میبینم حرم رو، پاشدم اومدم. مقام معظم رهبری این داستان را خودشون نقل کردن که من با این گوشام شنیدم. تو این یکیش هست که من خودم دیدم اینجا رو یاد و الا مردم مشهد این صبرش خیلی عالیه، هر روز از این چیزا میبینه. این یعنی چی؟ امام رضایی که 1000 سال از دنیا رفته اونجا دفن شده، میاد اونجا میگه آقا با کدوم گوش میشنوی؟ چطور اراده میکنه که این را شفا بده؟ چه کار میکنه که این چشمش بینا میشه؟ با چه ابزاری، با چه عمل جراحی، با چه دارویی؟ هیچی در کار نبود که، یه اراده بود، یک توجه بود فقط. با یه توجه انزلزا کور نابینایی که 30-40 سال کور بوده، مثلا معروف بود به عاجز، به نابینا اسمش بود، چشم باز میکنه. این چه قدرتیه؟ با چی میشه این قدرت سنجید؟ چقدر میارزه این؟ از اینجا آدم میتونه حدس بزنه که اینا چه مقامی داره. یا همینجا که شما میرید وقتی همه شما مشرف شدید مشهدم قدرت رضاست، اینجا محرم حضرت معصوم اصلا ایام شلوغی یا گشب نیمه جمکران مشرف بودید، چند میلیون انسان میگن یا صاحب از یا چند تاشو میشنه به آقا خودش کجا هست؟ حالا گیرم اینجا باش. چند میلیون صدا رو چجور میشنوید؟ چجور از هم تشخیص میدید؟ فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، اردو. چجور میدونه که اینا حاجتشون چیه و چگونه باید این حاجتشون رو روا کرد؟ هر کدوم به یک راهی، با یک شیوه خاص خودش. کی اینا رو میفهمی؟ همون سلولای مغزی؟ همون سلولای مغزی که من و شما هم داریم و وقتی مردیم هم از کار میفته دیگه، همین هاست؟ یا این یه نورانیت دیگریست؟ نمیدونیم چیه اسمش بذاریم، میگیم نور. کمان که درباره خدای متعال هم میگن خدا نور است. قرآن هم میگه الله نور السماوات. این یک تعبیریست، یعنی تعبیر مقدسیست برای چیزی که نمیفهمیم حقیقتش چیه، میگیم نور است. اما نور نه این نورا. این مقام است که فوق زمان است. این مقام در سال فلان متولد نشده، فلان مقام فلان روز هم از دنیا بره. این مرگ و حیات نداره. حیات های همه شعاع اوست. کسانی که کما بیش مقام رو درک کنن، همه ما، همه عوامشیه این فعل جمله اینا میدونن، تو بیابونی گیر میکنه میگه یا صاحب از زمان، مشکلش حل میشه. حالا نه اینا، بسیاری از رانندگان ارمنی وقتی گیر میکنن توی بیابون، مشکلشون ماشینشون میشکنه یا تصادف میکنه یا چیز میشه، متوسل میشه به ابوالفضل. راننده ارمنی یا ابوالفضل به خود به تو سپردن، یا نظر میکنه، یا و مشکلش حل میشه. خب وسط بیابون یه ارمنی میگه یا ابوالفضل، ابوالفضل کجاست؟ که صداشو میشنوی؟ چجور میتونه اینا مشکلش حل کنه؟ این فراتر از این بدن و این روحی که متعلق به بدن است، یه چیز دیگه هم هست. ما نمیدونیم، فرض کردم ما همین امواج الکترومغناطیسی که ما نمیشناسیم چیه، همین امواج رادیویی که پخش میشه نمیدونیم چیه، اثرش رو میبینیم ولی خودش نمیدونیم چیه. شاید هزاران نوع دیگه موجوداتی باشن که تو همین فضا باشن، ما اصلا هیچ خبری ازشون نداشتیم. یه روزی کشف بشه یه موجودات دیگری هم هست، شما نمیدیدید، نمیدونست. ما خدا رو شکر میکنیم که همین معرفت ناقص را نسبت به مقامات اهل بیت به همه ما عنایت فرموده، همه ما معتقدیم. اینا یه مقامی دارن که وقتی آدم بهشون متوسل میشه میتونن حاجت آدم رو بدن، میتونن پیش خدا دعا کنن، از خدا بخوان. دادن اونا و دعا کردنشون یکی، اونا خودشون از خودشون هیچ چی ندارن. کمالشون هم این است که برای خودشون هیچی نمیبینن. بنده من به خاطر همین بندگی است که همه چیز داره. خب ما از این مقاماتی که اهل بیت دارن باید به صورت‌های مختلفی متناسب با خودمون استفاده کنیم. اولش از همون پیام‌های لفظی که دادن درست استفاده کنیم. پیام‌های هزار سال پیش، هزار و چند صد سال پیش دادن، علمای زحمت کشیدن اینها را با چه خون دلی ضبط کردن. اون وقتا چاپ نبود و این وسایل نبود و یک صورتی بعد با قلم و مرکبی روی کاغذی می‌نویسند، بعد از دشمنان اینا رو محفوظ کنند. گاهی کتابایی که به صورت‌های بسیار پرزحمتی فراهم کرده بودند، اینا از ترس دشمنان اینا رو زیر خاک می‌کردند، دفن می‌کردند. شبیه اون چه در زمان طاغوت پیش از انقلاب بود که بسیاری از فعالین مبارزه و انقلابیین بسیاری اسناد و اینا رو دفن میکردن که ساواکی ها گیرشون نیاد، به حاجت بیرون میآورد. بسیاری از اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفر به خصوص روایات اهل بیت را مدت‌ها سال‌های زیادی دفن کردن زیر خاک‌ها که وقتی بیرون آوردن خیلی‌هاش پوسیده بود. به این وسیله کلمات اهل بیت را به ما رسوندن. اینا تصورش بکنید ببینید چقدر سخته در یه همچو فضای اون روایات را حفظ کردن و برای نسل‌هایی که هزار سال بعد میاند اینا را حفظ کنن. این زحمت‌ها رو کشیدن تا من و شما امروز یه ارتباطی با پیام‌های امام داشته باشیم، پیام‌هایی که از همون مقام جسمانی ازشون بود، با همین زبان گفتن و کسانی شنیدن. آیا ما واقعا به این پیام‌هایی که از وجود مقدس من اسم پدرانشون به ما رسیده و در دسترس ما هست درست استفاده می‌کنیم؟ چقدر از ماها چند تا روایات بلد هستیم از کلمات اهل بیت؟ چند تا کتاب خوندیم درباره روایات اهل بیت؟ خب الحمدلله بزرگان و علما اونا رو میخونند و تحقیق میکنند و حاصل شما چه مربوط به عمل ما هست تو رسائل های عملیه مینویسند، اما اینا یک صدم مطالبی است که از اونا نقل شده. بسیاری از مطالب است که مربوط به عمل روزانه ما نیست، مربوط به معارف است، مربوط به اخلاقیات است، مربوط به خیلی از معارف بلند است. اونا سراغش نمیریم، لابلای کتاب ها تو کتابخونه ها یافت میشه. وقتی ما توجه کنیم به این که میراثی که طور عادی از اهل بیت به ما رسیده همین روایاتی است که توی کتاب ها نوشته شده، تو کتابخونه ها یافت میشه، آیا انصاف است که ما دنبال همه اطلاعات بریم، این همه با کامپیوتر بر بریم، از اینترنت استفاده کنیم، اما نریم چند تا روایت ببینیم امیرالمومنین چی فرموده؟ حالا کتاب نهج البلاغه چی است؟ چند تا روایت از امام زمان نقل شده؟ چیا رو سفارش کرده آقا؟ خیلی کوتاهی میکنیم نیست؟ این تازه برکاتی است که به طور عادی به عنوان یک ارتباط دو تا انسان با هم دیگه برای ما میرسه. دو تا انسان عادی، یک نوشته ای بود کسی گفته به دیگری میرسه، کتابی که هزار سال پیشتر نوشته شده یه دانشمند محمد ابن زکریای رازی هزار سال پیشتر یک کتاب نوشته، الان دانشمندان طب ازش استفاده میکنه. این اندازه ما به کتاب هایی که نوشته هایی که از اهل بیت رسیده اهمیت دید. این یک نوع ارتباطی است که باید با امام زمان برقرار کنیم، با همه اهل بیت از جمله وجود مقدس. اگه یه روز ما روبرو شدیم، روزی بود چه میدونیم، به ما فرمود این پیام هایی که من از هزار سال پیشتر برای شما فرستاده بودم شما گوش کردید، خوندید، وقت ما چه باید بکنیم؟ سرمون از خجالت زیر بیندازیم. پس چقدر این رو شما گفتی یا صاحب از زمان منتظریم و کی میایی؟ آقا دلمون تنگ شده، دلمون آب شده و اون پیام های من بود، چرا اینا رو نخوندیم؟ وقتی منم رو میدیدید همین رو بهتون میگفتن، مگه اونایی که من رو میدیدن چی میگفت میشنیدن از من؟ این اولین وظیفه ایست که ما داریم نسبت به اهل بیت و به جمله وجود مقدس منی هست که اون چه از اونها نقل شده درست بشنویم و بفهمیم و درک کنیم و عمل کنیم. این اولش. دوم مسئله توسلاته. خب در این زمینه هم برداشت ها مختلفه، مثل همه زمینه ها افراد تفرید وجود داره. بعضی خیال میکنن معنای توسل مثل دعا، اینه که آدم همه چیز رو بذاره کنار فقط دعا کنه. مریض میشیم دکتر و دارو و اینا رو بذاریم کنار، رعایت بهداشت و اینا رو بخونیم، سرمون درد گیره فلان دعا رو بخون پارا بخون. خب همه ما میدونیم که سیره خود اهل بیت و پیغمبر اکرم و اصحابشون اینا چنین چیزی نبودی. امام باقر صلوات الله علیه گاهی مریض میشدن، نذر میکردن کسی را به زیارت سید الشهدا بفرستن برای شفا مرضش. خودش امامه، از همه چیز در اوست، اما او یه وظیفه بندگی داره مثل همه انسان ها. مثل همه باید نماز بخونه، روزه بگیره. خوب که بنده شد، اون وقت خدا همه چیز را به دست او جاری میکنه. او باید خودش را مثل هر انسان دیگری فاقد همه چیز ببیند در پیش خود، بلکه بیش از همه فقر خودش را درک میکنه. منظور این است که منظور دعا و توسل این نیست که ما جانشین این نظامی باشیم که خدای عالم بر اساس حکمتش در عالم برقرار کرده. این همه خواص در داروها خلق فرموده، این همه افراد زحمت کشیدن اینا رو کشف کردن. حتما این حدیث رو همه شما شنیدین، حدیث قدسی رو، حضرت موسی علی نبی نابالیم علیه السلام مریض شده بود، وقتی رفت مناجات عرض کرد خدایا من مریض شدم، من را شفا بده. خطاب شد بهش برو پلو فلان پزشکی فلان دارویی رو بهت میده، برو استفاده کن تا شفا بیانی. حضرت موسی اومد رفت خودشون دارو رو تهیه کرد و عمل کرد، خورد مثلا بهتر نشد. بار دیگه که رفت برای مناجات، خدایا شما فرمودی که این دارو رو من استفاده کنم خوب میشم، خوب نشدم، من خوردم خوب نشد. خطاب شد بهت گفتیم برو پیش فلان دکتر فلان پزشک، او این دارو رو به تو میده، برو اون دارو رو بخر بخور تا خوب بشی. تو نرفتی پیش پزشک. این عالم باید این اسباب باشه تا بسیاری از حکمت‌های آفرینش در سایه این اسباب و ارتباطات فراهم بشه. اگر این روابط نباشه این همه تکلیف ها پیش نمیاد، تکلیف ها که نبود رشد ها پیدا نمیشه. تا این مسئله نباشه که پزشکی نسخه بده، آیا پزشک درست دقت میکنه بیمار را تشخیص بده یا نه، آیا درست درس میخونه که داروی رو بهتر بشناسه یا نه، آیا برای معالجه بیمارش، بیماری که محتاج هست، اون را دور سر میگردونه یا نه، استخون لای زخم میذاره یا نمیذاره. این امتحانات، این تکلیف هاست که برای همه باید باشه. خب اگه بنا باشه این باب بسته باشه دیگه، این رشد هایی که در اینجا پیدا میشه این امتحانات فراهم نمیشه. مانا شد هر که گرسنه میشه بگه خدایا من گرسنه سیرم میکنم، دیگه نه زراعتی پیدا میشه، نه نانوایی پیدا میشه، نه غسالی پیدا میشه، نه کارخانه های آسیا پیدا میشه، نه هیچ چی دیگه. اصلا این عالم پس برای چی خلق شده؟ این اسباب برای چی فراهم شده؟ دعا کردن یکی برای این است که انسان در هر حالی توجه به خدا داشته باشه، بدون اینا خودش مستقلن اثر نمی کنه. خداست که از راه اینها شفا می دهد. حضرت ابراهیم وقتی نمرود بهش گفت تو کیا می پرستی، خدای تو کیه؟ گفت الذی خلقنی فهو یهدین، والذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. خدای من اون کسیه که غذا به من میخوراند. نگفت خلق میکنه غذای من رو، روزی من میده. یطعمنی، یطعم یعنی غذا به کسی دادن، حتی پول بهش بدن نمیگن اطعام کرد، اطعام باید غذا رو بهش بده. گفت خدای من اون کسیه که غذا به من میخوراند و آب به من مینوشاند. یسقین، سقایی میکنه مرا، یعنی انسان باید طوری بشه که همه اینها را ابزار بر در دست خدا میبینه. کار اصلی من اوست، اینا وسائلی است که او خلق کرده، به خاطر حکمت هایی باید ازش استفاده کرد. پس در توسلات معناش این نیست که ما نظام عالم را ندیده بگیریم، حکمت هایی که خدا در آفرینش قرار داده صرف نظر کنیم، بگیم نه من میخوام فقط خودت شفا بینی. پس من میشه تو از خدا بهتر بلدی کار بکنی. عمده این است که ما رابطمون را با امام زمان حفظ کنیم، ببینیم هر چه داریم از برکت اوست. اگه انقلابی هست، اگه پیروزی هست، اگه امامی داشتیم و اگه رهبری داریم که خدا بر طول عمرش بیفزاید، همه شعاعی از نور وجود مقدس ملی است، ارواح نافدا است. با اشاره اوست که کارها پیش میره. اگه ما لیاقتش داشتیم اون اشاره رو بفرماید، کارمون به سامان میرسید. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ این مرحله دوم ارتباطی است که ما باید با امام زمان داشته باشیم، یعنی در هر همه مشکلاتمون توجهمون به او باشیم. آقا از خدا شما بخواه که مشکل ما را حل کند، اما مشکل ما باید با استفاده از اسبابی باشه که خدا آفرید. ما باید کار بکنیم، تلاش بکنیم، توجه هم داشته باشیم که اثر حقیقی از خدای متعال با بساطتی وجود مهندس ملی هست. و سوم این که سعی کنیم اون چه اونها رو به اون مقام رسوند، ما هم یک نمونه ازش در خودمون ایجاد کنیم. امام امام شده اومده برای مردم، چیکار کنیم؟ اینکه دست دیگران رو بگیرد برساند به اونجایی که خودش رفتی، به اون راهی ببرد که خدا به او راهنمایی کرده. وظیفه ما در مقابل امام اینه که وقتی فرمود بیا این راه، بریم راه را بریم، نه فقط بدانیم، مسئلهش رو بدونیم، کتابش رو بخونیم. اون چه امام را به این مقام رسوند و پیغمبر را به این مقام رسوند عبودیت بود، که آدم در مقابل خدا اراده خودشو بباز. حکم اون چه تو فرمایی. هر قدر ما این مسئله را تمرین کنیم که ارادمون را تابع اراده خدا کنیم. اراده خدا چیه؟ اون اندازه ایش که همه ما میتونیم، اونیست که خود ائمه فرمودن. خدا اراده شو به وسیله انبیا و ائمه معصومین به ما ابلاغ کرده. سعی کنیم مو به مو دستورات اونا رو اجرا کنیم، اون وقت اون شعاعی از نورانیت اونها بر ما هم میتابد. اگر اون راه رفتیم اونطور که در همین عالم دیدید، گاهی بعضی از بزرگانی هستن خدای متعال گاهی نشون میده به دیگران، معرفی میکنه کسانی را که نمونه ای از کرامات اهل بیت رو داشتن، با اشاره این مشکلاتی رو حل میکردن، بیماری هایی رو شفا میدادن. این به خاطر همون عبودیتیست که از ائمه یاد گرفته بوده. پس این ایام فرصتی است برای اینکه ما سعی کنیم روابطمون را با امام زمان صلوات الله علیه تقویت کنیم. از سراغ اول چیزهایی که فرمودند، پیامهایی که دادند، اونها را درست یاد بگیریم. دوم در مشکلاتمون توسل داشته باشیم، نه تنها مشکلات مادیمون وقت سرمون درد بگیره، برای مشکلات اجتماعیمون، برای مشکلاتی که شیعیان امروز در دنیا بهش مبتلا هستند مثل شیعیان بحرین، توسل داشته باشیم، توسلی متناسب با اون حاجتی که داریم. و سوم اینکه سعی کنیم راه اونها را بپیماییم تا مرتبه ای از مراتبی که اونها بهش نائل شدن، ولو یک میلیونیمش، ما هم نائل بشیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.